بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ذاتیه و همچنین سلبیه فعلیه بیانگر این است که محدودیت هایی که مخلوقات حق تعالی دارند او ندارد. در روایات و خطبات توحیدی هم بر این معنا تأکید بسیار شده است تا چنین تصور صحیحی برای ما از حق تعالی بیاد و سپس تصدیق و ایمان دنبال آن تحقق پیدا بکنه، که خلاصه این مباحث قرآنی و سنتی این می شود که اون موجودی که از نظر وجود خارجی امتیاز از غیرش دارد این محدوده به یک حدودی، که نوعاً اون چایی که عموم مردم می فهمند حدود مکانیه. شما مکان خاصی رو در بر دارد وجودتون، شعریت مکان خاص دیگری و همینطور تعدد و امتیاز پیدا میشه. البته امتیاز فراتر از این هاست، امتیاز در حدود عقلی که ماهیات متعددی در عالم داریم، که افراد متعددی دارند، هر یک از اینها امتیازات گوناگونی از یک دیگر دارند، که این امتیازاتشون منحصر به امتیازات مادی و محدودیت های مادی نیست، مثل امتیاز نوع انسان با نوع بقر و خنم و انواع دیگری که در این عالم هست. مرحوم علامه رضوان الله برای اینکه بیان بفرمایند ما یک چنین مباحثی هم در مسائل عقلی داریم، لذا دعوشون اینه که در هر بحثی که عقل حکمی داشته باشد آن حکم عقلی را بیان میکنند، و اینکه اثبات بکنند در معارفی قرآن و برهان که مخصوص عقل است همگام با هم هستند. در این بحث هم اینچنینه، می فرمایند که البته این بحث دو جنبه داره که در عنوانش آورده اند، یکیش جنبه علمی و تجربی است، دوم جنبه عقلی است. همونطور که عرض شد ما وقتی که موجودات رو ملاحظه میکنیم، ملاحظه اولیه ما نسبت به موجودات ملاحظه تجربی و حسی است. با ملاحظه حسی این رو درک میکنیم موجودات یک تمایزی با هم دیگه دارند، در این حالی که یک مشترکاتی بین هم دارند. که این مشترکات ایجاب میکنه یه واقعیتی بین دو موجود یا بیشتر بوده باشند، و این ممیزات بیانگر این است که در این حال این موجودات آثار خاصی هم دارن. مثلا حیوان و انسان و بقر را ملاحظه بکنی، وجدانن و حسن انسان درک میکنه که این دو یک مشارکات حیاتی بینشون هست، که حیات یه آثاری به طور مشترک برای این دو می آمدن. اون حساسیتی به گونه تحرک بالاراده است. اما ملاحظه میکنیم هر کدام یک مختصاتی دارن. تحرک بالاراده انسان در حیطه درک کلیات است، نظام حیات انسان هم یه حیات خاصی است، در گرچه در اصل معنای حیات مشترکه، اما حیات انسان یک حیات مخصوصه به خودشه علاوه بر اون حیات مشترک. بنابراین نتیجه میگیری آنچه را که موجب اشتراک این دوتا است در ذات این دوتا نهفته، و آنچه را که موجب امتیاز یکی از اینها از دیگری است آن هم در ذات او نهفته است، بیرون از ذات نیست. یعنی این وجود به گونه است که هم جنبه مشترک داره هم جنبه مختص، که جنبه مختص در یکی محدودیت میاره نسبت به دیگری. انسان که یک جنبه مختصی داره که آثار ویژه‌ای بر اون جنبه مشترک بار میشه، بیانگر این است که حیوان بقر در این حد نیست، نداره. خب حالا ما به یک ذاتی برسیم، به یک وجودی برسیم که آن وجود وجود خالصه، دیگه حد مشترکی با چیزی نداره، چیزی نمیتواند در قبال او باشد و تصور بشود که با او حد مشترکی داشته باشه. چنین وجودی تکرار برداره؟ نه. این دیگه بحث فلسفی میشه، اندیشو بحث عقلی دن میکنه که عقل حکم میکنه اگر ما خالصی از یک چیزی داشتیم، یا در موطن مفهوم یا در موطن وجود، خالص از آن تعدد بردار نیست. مثلا سفیدی، ما سفیدی تصور بکنیم خالص باشه، یعنی نسبت به این شی و این شی به اشیاء متعدد نداشته باشه. سفیدی هم نگیم سفیدی دیوار، سفیدی دندون، سفیدی لباس، این آیا تکرار برداره؟ نه، یکی بیشتر نیست. البته این موطنش در ذهن. حالا اگر ما هستی داشتیم خالص بود، جز هستی چیزی نبود، این تکرار بردار هست؟ محاله تکرار پیدا بکنه، چون اونی که مکرر است این همون نیست که قبلیه، چون خالصه. خالص امتیاز درش نیست. حق تعالی چون وجود خالص است تعدد نداره. اینا رو برای این جهت ریختم. خب قبولی که بنابر منطق عقل و نقل حق تعالی وجود دارد و وجودش هم وجود خالصه، این رو هم عقل میگه وجود خالص قابل تعدد و تجزیه نیست. آیه چی میفرمود؟ میفرمود خدای متعال تجزیه نمیشه،
اونایی که میگفتن بچه داره، فرزند داره، حرفشون میشه که خدا تجزیه میشه، یه چیزی ازش جدا میشه و جایگزین خودش میشه. نوعا اون چیزی که بچه داره تجزیه میشه، اون شیء مجزا جایگزین اون قبلی میشه، که اون قبلی که تجزیه شده قابل نابودی است. که این نابودم بشه اشکال نداره، میگه بابا ما جانشینی تو داریم. مثل این هسته سیب که اگه این درخت هم نابود بشه، این هسته کار این میوه و درختشو میکنه، در شکم زمین که بیفته با شرایطش رشد میکنه. بچه اینه دیگه، کار پدر رو میکنه، جایگزین پدر میشه، جانشین پدره، جانشین نوعیست. همون نوعیتی رو که پدر داره اینم داره. پس بنابراین خدای متعال که وجود غنی به تعبیر قرآن و به تعبیر عقلی وجود ضروری دارد، چنین وجودی وجود خالصه، وجود غنی حد نداره، خالصه. جز وجود چیزی نیست. وجود خالص تکرر بردار نیست، تجزیه بردار نیست. پس بنابر این نتیجه میگیریم، مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرمایند دلیل عقلی هم مضمون این آیه را خلاصه تأیید میکنه. تأیید به این معنا که ما از نظر عقلی هم چنین حکمی داریم که اگر کسی با منطق عقل به طور خالص قدم برداره، اشتباه در منطق عقل براش رخ نده، به چنین منطق قرآنی میرسیم که انه اینطوریه. کنایه بر این است که اون کسانی که این منطق رو قبول ندارن، منطق قرآن رو قبول ندارن، عقل ندارن، چون بر مسیر عقل نیومده. اونی که میگه خدا فرزند داره بر منطق عقل قدم بر نداشته، چون اگر واقعا دقت میکرد با عقلش به چنین قولی تفوه نمیکرد. بحث علمی و فلسفی از کردی علمیش به جهت اون مقدماته که ما موجودات این عالم رو که بررسی میکنیم به یه احکامی میرسیم. بررسی موجودات این عالم مقداریش با حسه، با تجربه، لذا شد بحث علمی در برابر فلسفی. چون گاهی بحث علمی گفته میشه معنای عام علم در نظر گرفته میشه، بحث ادبیات هم میگن بحث علمی، بحث منطق هم گفته میشه بحث علمی، بحث عام علم این دانستنی. یه وقت بحث علمی گفته میشه معنای خاص علم، که همان بررسی علوم تجربی، مسائلی که با تجربه، با روش تجربی به دست میاد. این بحثی که ایشون مطرح کردن هم جنبه تجربی داره، هم جنبه تعقلی داره. جنبه تجربیش میشه علمی، جنبه تعقلیش میشه فلسفی. فلسفی مسئله خیلی برحذر دارنده ای نیست که انسان یه دفعه فرار کنه، نه، همین تعقلی. چون اصطلاح رایجش فلسفیه، آیا گفته میشه عقلی. دلت تجارب الافتراق کل موجودین فش شخصیات. تجارب دلالت میکنه بر این که دوتا موجود، هر دو موجودی
در تشخصات و امور شخصی جدا هستن. هازا و هازا، این که هازا شده غیر از هازا به جهت این است که این خصوصیت فردی داره، مکان خاص، ابعاد خاص، این هازا هم چنینه. و این کانت متحدتن فی الکلیات، گرچه این دو موجود در مفاهیم کلی مثل ماهیت نوعیه و ماهیت جنسیه اینها همه کلی هستند، اینها متحد هستند. به هازا انسان گفته میشه، به هازا حیوان گفته میشه، به این هازا هم انسان و حیوان گفته میشه. حتی المودودان لزان لا یمیز الحس جهت الفرقت بینهما، حتی اون دو موجودی را هم که حس نمیتواند بین این دوتا مثل موجود ریز جدایی ببینه، موجود ذره این چنینه دیگه، با چشم مسلح انسان بین اینها، بین این موجودات ذره‌ای جدایی میبینه. اجزای اتم، الکترون، نوترون، الکترون یه حقیقتی داره مشکل با نوترون، اما یه ممیزاتی داره از هم، از آثارش رو با چشم مسلح درد میکنی. فالحس المسلح یدرک ذلک منهما، این مفترقات و مشترکات را از این دو موجود درک میکنه. و البرهان الفلسفی ایزن یوجب ذلک منهما، برهان فلسفی هم همین رو بیان میکنه که هر دو موجودی یک مشترکاتی داره که اینو بهش میگن یا ماهیت نوعیه یا ماهیت جنسیه. یک مفترقاتی داره که اون مفترقاتش یا خصوصیات فردی است اگر دو فرد از یک نوع باشه، یا خصوصیات نوعی است اگر دو نوع از یک جنس باشه. فان المفروضین من الموجودین، اون چیزی که فرض میشه از دو موجود، لو لم يتميز احدهما من الاخر بشيء خارج عن ذاته، اگر تمیز پیدا نکنه یکی از اینها دیگری به چیزی که خارج از ذاتش باشه، کان سبب الکثرت المفروضه، سبب این کثرت که فرض شده غیر خارج من ذاته، ما خارج از ذاتشون نیست. اگر ما امری پیدا نکردیم که خارج از ذاتشون موجب کثرت بشه، پس باید این جنبه کثرت رو در ذاتشون ملاحظه بکنیم، یعنی در ذاتش یک جهت اشتراکی است با دیگری و در ذاتش یک جهت امتیازی است نسبت به دیگری، که اون جهت اشتراک رو میگن جنس، اون جهت امتیازی میگن فرد. فیکون و ذات صرفتن غیر مخلوطته، پس ذات یک حقیقت صرفه ای می شود که مخلوط نیست. و صرف و شی، خب اگر ما در جای صرفی پیدا کردیم، خالصی پیدا کردیم، این تکرر بردار نیست. نتیجه بحث اینه، لا یتسنا، نه دو می شود و نه خودش تکرار می شه، حتی خودش هم تکرار نمی شه. برای ذات حق نه شریک متصور است نه شبیه، هم مثل شریک نشان دهنده تصنیه بودنه، شبیه و مثل نشان دهنده تکراره. میگم این شبیه اینه در انسانیت، این انسانیت تکرار شد، هر جا شباهتی باشه یه نوع تکراری هست در یک ماهیت. خوب دقت داری اصطلاحاتو در فلسفه، اصطلاح مثل نداشتن به لایتکرر بیان میشه، و در فلسفه اصطلاح شریک نداشتن به لای تسنا تعبیر میشه. پس مفاد برهان و قرآن یکیست، اصطلاحات فرق میکنه. خوب روشن شو. فکان، خب اگر ما فرض کردیم این صرف شی مخلوطی هم داره، این لازمش این است که چیزی که واحده در این حالی که واحده در این حال کثرت هم داشته باشه، این محاله. اگر کثرتی میاد یک جهتی باید در شی باشه که یا در ذاتش تعدد باشه، مثل دو فرد از یک جنس، دو نوع از یک جنس، دو نوع از یک جنس که دو تا نوع داریم، این باید ذاتی داشته باشه که مقداری از این جنس داشته باشه، اینم ذاتی داشته باشه که مقداری از این جنس، و یه جهت ذاتی دیگری که غیر این جنس باشه. یا اگر دو فرد از یک نوع داریم مثل زید و عمرو، این دو تا انسانن، یه مشخصات این داشته باشه که این یکی نداره و بالعکس. اما در جایی که صرف شیء است، نه تجزیه در ذاتش میاد و نه در خارج از ذاته، مثلا کثرت معنا نداره در او. صرف شیء مساوی است با وحدت مطلقه. صرفیت نسبی داره، ذات نو صرفیت نسبی داره، صرفیت تامه، چون خودش تجزیه میشه از اجزایی. اون چیزی که صرف مطلق باشد، هیچ نوع تجزیه‌ای نه از ناحیه ذاتش نه از ناحیه خارج از ذات برایش تصور نمیشه. معلومه؟ بله. ذاتی که سبب کثرت خارج از ذاتش نباشه، این صرف نسبیه. ولی و صرف شی تکرر بردار نیست. فکان ما هو المفروض کثیرن واحدن غیر کثیرن. پس نتیجه میشه فکل موجود مغایر الذات لموجود آخر. پس هر موجودی ذاتاً مغایر است با موجود دیگر. خلاصه میخوان بفرمایند هر موجودی را که ما ملاحظه بکنیم خودش به تنهایی مثل نداره، چون مثل آن است که در تمام جهان با هم دیگه شبیه باشیم. ما اصلا به تعبیر عمیق عقلی مثل مطلق نداریم، حتی تو فرد از یک نوع ها مثل زید و عمرو، اینا مثلا از جهت ماهیت نوعیه، اما از جهت شخصیات تشخصات دیگه. مکان یکی از جنبه های تشخص شیء دیگه. اگر از مکان هم جهت مکان هم اینها مثل هم باشن یکی میشه. این فرد همون مکانی بعد اشغال بکنی که این فرد هم همون جا اشغال کرده، این یکی میشه. پس بنابراین این رو بخوام بیان بکنن در آخر، هم خدای متعال خودش مثل نداره، هم فعلش مثل نداره. هر فعلی از افعال خدای متعال بدون سابقه قبلی موجود میشه. فکل موجودن مغایر الذات لموجود آخر، فکل موجودن فهو بدیع الوجود، وجودش ابتدایی است. علا غیر مثال سابق ولا معهود. خب چنین وجودی را جز خدای متعال مبدعش نیست. والله سبحانه هو المبتدع بدیع السماوات والارض. پس خلاصه این میشه. یه نتیجه دیگری بگیریم و اون این که هر فعلی به گونه ای سنخیت با فاعلش داره و خصوصیاتی که فعل داره سرچشمه از فاعل میگیره. اگر فعل بدی است مثال نداره، چون فاعل مثال نداره، نمونه نداره. این رو خلاصه نتیجه گرفته می شود از فرمایشات مرحوم علامه که در مباحث عقلی این بحث مستدل است. در مباحث قرآنی هم به گونه ای استفاده میشه. اینکه خود بدیع السماوات و الارض، چرا؟ خدا کارش بدون سابقه قبلی است، بدون مثال و نمونه است، چون خودش نمونه نداره. فعل متفرع بر فاعله. فعل خصوصیتی رو داشته باشه، خصوصیت کمالی رو داشته باشه، خصوصیت کمالی نه خصوصیت نقصی، خصوصیت کمالی رو داشته باشه، این خصوصیت کمالی نشأت میگیره از خصوصیت کمالی فاعله. این قاعده کلیه که قرآن هم این معنا را اثبات میکنه. لذا در این آیه شریفه که دقت بکنیم میبینیم که این چنینه. میخواد که اینها گفتن خدا ولد گرفته، فرزند گرفته. نه، ملک آسمان ها و زمین برای اوست، همه در برابر او خاضعن. یعنی این چنین نیست چیزی از او جدا بشه، این چنین نیست چیزی در عرض او باشه. نوعاً چیزی که از چیزی جدا میشه بیانگر این است که این در عرض اوست و ادامه هستی میده. در ذات ولد اینجا اینه دیگه، این هسته که از این سیب و درخت جدا میشه قابلیت درخت شدن رو داره، در مرتبه وجودی در عرض خود درخت است، گرچه از او نشأت گرفته اما در مرتبه وجودی. این درخت بالفعل، این درخت بالقوه. اگر حرفی بزنه زبان حالش میگه من هم چیزی هم، من هم درختم، تو نبودی نبودی، من میتونم باشم. این محتوای فرزند داشتنه، اصلا موجودی در قبال خود متعال نیست، در عرض اون همه خازن وجود هم. پس او مثل نداره، حالی که مثل نداره ایجادش هم مثل نداره. پس لا شریک له، لم یکن له کفوان احد، نه کفو در هستی دارد و نه کفو در شؤون هستی داره. سوره توحید خیلی سوره عمیقی که هر چه انسان دقت کنه به اون عمقش نمیرسه. نه، گاهی ذات مشترکه، لفظ ذات در بحث‌های عقلی هم مشترکه، گاهی به وجود هم ذات گفته میشه، اینجا همونه. اینا از جهتی ذات را اگر معنای دو فرد را از یک ماهیت بسنجیم، از جهتی ذاتشون مشترکه، از جهتی اگر ذات را نه وجود بگیری مختلف. بله، از جهت وجود بله، اما از جهت ماهیت نه. اینجا منظور وجوده. بله، صرف شی از جهت وجودی این
دو نداره تکرار هم نمیشه.
اشکال شما کجا هست؟ بله دیگه، بحث وجود دیگه، این که وجودی آیا تکرار بردار هست که لازمه تکرار شدن این از که مثالی داشته باشه، این متفرع بر چیه؟ و این از که این بتوان یک جنبه اشتراکی وجودی براش تصور کرد، چون جنبه اشتراکی وجودی برای این دو موجود تصور نمی شود، لذا هم موجودی خودش بدون سابقه قبلی. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه، قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بس در آیاتی بود که خصلت‌ها و منطق‌های نکوهیده یهود را عمدتاً بیان می‌کرد، که در بعضی از این خصلت‌ها نصارا هم مشترک بودند. حالا در این آیه می‌خوام بفرمایم اینها نه تنها منطق‌های مشترک نکوهیده‌ای دارند، بلکه عده‌ای هم که در مسیر فکری اینها باشند اونها هم دارای همین خصلت‌ها هستند. اینکه قرآن کریم روی یهود و نصارا تکیه می‌کنه، نه اینکه اینها منحصر در این خصوصیت باشه، کسی که اهل یهودی نیست که ما که این صفت رو ما که عنوان یهودیت رو نداریم دیگه، پس این آیات شامل حال ما نمیشه. نه، گاهی قرآن کریم روی خصوصیات تکیه میکنه، میخواد قوم و طایفه خاص رو نام ببره و بهش توجه داده، و نوعاً علاوه بر توجه به قوم و گروه خاص، اون خصلت‌های خوب یا بد اونها رو هم میخواد توجه بده که این خصلت‌های خوب برای همگان خوبه، این خصلت‌های بد برای همگان بده. لذا تو این آیه میخواد بفهمد که بعضی از اعتراضات یهود و نصارا داشتن که اینها برای اینکه زیر بار منطق حق پیامبرشون نرن بهانه می آوردن، چرا خدا مستقیم با ما سخن نمیگه؟ اگر تو راست میگی، خدا با تو سخن میگه ای موسی، خب چه تخصصی تو داری؟ با ما هم سخن. یا اگر میگی تو برات یه آیه نازل شده، نشانه نازل شده، یه نشانه هم به ما نازل بشه که دیگه دهن ما رو ببنده، که ما حتما دیگه بیاییم، اینقدر دیگه پر روی نکنیم تعبیر ما. اینها تقاضای آمدن آیه به خاطر این بوده که طوری بشه که دیگه ملزم بشن، در حالی که نه، خدای متعال چنین کاری نمی کنه،
هر تقاضایی که شما داشته باشید که برآورده نمیکنه، تقاضای معقول رو برآورده میکنه، اونی که شدنیه. حال نظام خلقت رو خدای متعال به گونه ای چیده است که عده‌ای پیغمبر باشن، عده‌ای در تحت لوای اونها تبعیت بکنن، با اون کمالات مشترکه برسن. بنابراین نه هر کسی توانایی تکلیم خدای متعال داره و نه خدای متعال آیه ای را میفرستد که انسان ملزم بشه با دیدن این آیه حتما بیاد سراغ دین. نه، آیه رو میفرسته، انسان مختار هست که بپذیره یا نپذیره. و قال الذين لا يعلمون، میخواد که این الذين لا يعلمون هم المشركون غیر اهل الكتاب، مشرکین غیر اهل کتابند، چون مقابله کرده. میخواد کذالک قال الذين من قبلهم، اون کسانی که قبل از ایشان هستن، قبل از این لا يعلمون یهود و نصارا بودن دیگه. و يدل عليه المقابله السابقه في قوله تعالى و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قوله. ففی تلک الآیه، در اون آیه الحق خدای متعال ملحق کرده است اهل الکتاب فی قولهم، در سخنانشون اهل کتاب را به مشرکین و کفار از عرب ملحق کرده. در این آیه به عکس، الحاق رو به عکس فرموده. و فی هذه الآیه الحق المشرکین والکفار بهم، فقال قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آیه كذلك قال الذين من قبلهم وهم اهل الكتاب واليهود من بينهم. حيث طرحه، ایشان خواستند از نبیشان به مثل هذه الاقابیل اظهار کردند، مثل این گفتارها را علی نبی الله موسی علیه السلام. فهم و الکفار متشابهون فی افکارهم و آرائهم، یقول ها اولائه ما قاله و اولاک نبی اکس و تشابهت قلوبهم. یه مطلب از اینجا استفاده میکنیم که هر جا یک مطلب باطلی باشه، این مطلب باطل نو نیست. از این میخوان مطلب باطل به پای خودشون بزنن، نه، اگه دقت کنی اصلش در قبل هم بوده. تشابهت قلوبهم، الان شما منطق این به هر حال غرب زده ها و اینها رو ملاحظه بکنید که به اصل ظاهر دین رو قبول دارن، باطنن بشکافی نه، حرفایی میزنن همون منطق خلاصه گذشتگانشونه که اونها با رنگ و آب دیگری حالا ندارن بیان میکنن و شبیهش در منطق حق هست. منطق حق هم یکیست، منطق اشکالش مختلفه. ان الدین عند الله الاسلام، این سعه و زیغ پیدا میکنه. قد بیان الآیات، البته این لولا یکلمون الله او تأتینا آیه رو یه بحث خاصی داره مرحوم علامه، این چنین است. بعضی از اجزای آیات را در جای خاصش به طور مفصل بحث میکنن، چون این آیه مرکزیت بحثش روی این جهت نیست، لذا توضیح نمیدن. این روش مرحوم علامه است که در هر جا که در هر آیه‌ای که یا آیاتی که این محور خاص داره، اون محور رو بیان میکنن. ممکنه مطالب جنبی هم داشته باشه، اون مطالب جنبی رو در یک جای معین که محوریت داره اون رو اونجا توضیحش میدن. میفرد که ما آیات را برای کسانی که یقین داشته باشن بیان کردیم،
یعنی میخواد که ما معارف رو گفتیم. اون کسانی که در صدد پذیرش حقند اینا میپذیرن، اونایی که در صدد پذیرش حق نیستن به هر بیانی هم که بیاییم هی اعتراض میکنن. جوابون ان قول الذین لا یعلمون و المراد ان الآیات التي یطالبون بها معتیتون او تعتین آیه، چه آیه نمیاد، این آیه آمده مبینتون بیانم شده، ولیکن لا ینتفعوا بها الا قوم یوقنون با آیات الله، اونه که میخوان یقین داشته باشن با آیات الهی، رابطه با آیات الهی داشته باشن، واقعا آنها ایمان میارن. و اما ها اولای الذین لا یعلمون فقلوبهم محجوبتون به حجاب الجهل معوفتون، مریض است به آفات العصبیت و الاناد. اما تقین الآیات عن قوم لا یعلمون، کسانی که نمیخوان علم داشته باشن هر آیه رو بیاریم بهشون فایده‌ای نداره. لذا میخواد که من هنا یظهر وجه توصیف هم به عدم العلم، از این جهت ایشان لا یعلمون فرموده است، توصیف کرده ایشان نمیدانن. نمیدانن نه اینکه هیچ نمیدانن، نه ایشان خودشون رو به جهل میزنن، آشکار میشه واقعیات برشون اما نمیخوان زیر بار واقعیات برن. ثم اید ذالک، سپس این لا یعلمون ایشان را تأیید کرده به توجیه خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله که میخواد انا ارسلنا که بله ای رسول ما تو مطمئن باش تو رو به حق فرستادیم، چه ایشان بپذیرن حقانیت تو را چه نه. بل اشعار بنده مرسل من الله بالحق بشیرن و نذیرن فلتتب بهی نفسه، جانت پاکیزه باشه مطمئن باشه. ولیعلم ان هؤلاء اصحاب الجحیم، باید بدونید که اینها هم اصحاب جهنم هست، به درد نمیخوره این آیات که بهشون آورده بشه. مکتوب علیهم لا مطمع فی هدایتهم و نجاتهم، تمعی در نجات و هدایتشان نیست. لذا لا تسألو عن اصحاب الجحیم، از اصحاب جحیم هم سوال نمیشه، یعنی اصحاب جحیم یه سر جهنمی هست. حال که این آیه جاری مجرای قول خداست که میخواهن لذن کفرو سوان علیه منزد هم املم تنظر هم لا یؤمنون. نعوذ بالله من صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.